بیشترین میزان دوندگی رو داشته باشه و خطاهاش بهتر باشه.
درست.
آقای دکتر فرمودید بحث تغذیه، آیا تغذیه بر عملکرد جسمانی در حین تمرینات آمادگی جسمانی تاثیرپذیر هست؟ اگر هستش استانداردهاش چی هستش که بایستی در نظر گرفته بشه؟
ببینید من فقط میخوام اینو عرض کنم که در زمان قدیم خیلی روی این مسئله اتفاق نظر وجود نداشت، اما الان یکی از پرطرفدارترین حوزه‌های علوم ورزشی بخش تغذیه ورزشیه، چون شواهد قطعی وجود داره که تغذیه ورزشی میتواند موجب بشه که بهترین عملکرد ورزشی رو فرد داشته باشه. البته این به این معنا نیست که اگه بنده که آماده نیستم یک غذای یا یک تغذیه عالی داشته باشم عملکردم بشه چند برابر، ولی اگر یک داوری که از یک سطحی از آمادگی جسمانی برخورداره تغذیهش مناسب نباشه، مطمئن باشید که اون روز عملکردش کاهش پیدا خواهد کرد. پس این رو باید خیلی بهش توجه داشته باشیم.
آقای دکتر من جسارتا خیلی ممنونم از به حساب اون فرمایشات شما که بسیار واضح و مبهم بودش. من یه سوال دیگری دارم، این تغذیه آیا در زمان مسابقه یا در زمان تمریناتی که آماده میشن متفاوته برای اون داور؟ باید متفاوت باشه؟
بله. ببینید
آقای دکتر ببخشید منو پس بذارید این سوال، یعنی یه داور روزی که مسابقه داره و قضاوت کنه باید شرایط زندگیش با مثلا روزهای دیگه حالا به لحاظ تغذیه حالا یزدانی گفتن متفاوت بشه؟ اگه مثلا یه داوری ساعت 6 بعد از ظهر باید یه مسابقه قضاوت بکنه، به قول شما 10 15 کیلو باید بدوه و علاوه بر دوندگی باید تمرکز بالایی هم داشته باشه که سر صحنه حاضر بشه تا اشتباهش به حداقل برسه، اون روزو چطور باید متفاوت سپری بکنه؟
ببینید یه نکته خیلی مهمه، یه آماری گرفتن، یه داور در یک مسابقه فوتبال 200 تا تصمیم تکنیکی و تاکتیکی باید بگیره، از طرف دیگه حدود 12-11 کیلومتر میدوه که تقریبا حساب کردن میشه در هر دقیقه 105 متر به طور متوسط یک داور باید بدوه. توجه کنیم یک همچین نیازی، خب به یک یعنی همچین نیازی که از یک داور ما انتظار داریم. باید پشتوانش یک تغذیه مناسب باشه. من میخوام اینو فقط عرض کنم، اصلا یک برنامه مشخصی رو یوفا و فیفا بر اساس مطالعات محققان فیزیولوژی تنظیم کردن.
بله.
از آخرین وعده قبل از مسابقه، حتی شب قبل از مسابقه، به صورت جزئیات نوشته شده، حتی از 4 ساعت مونده، 1 ساعت مونده، حین مسابقه، حتی به جالبه اومدن یک نیمه رو به 3 قسمت تقسیم کردن، گفتن که آقا توی هر یک از این زمانها داور باید یک نوشیدنی بخوره، بنوشه در اصل که بتونه این به اصطلاح سطح قند خونش رو بالا نگه داره. توجه داشته باشیم سطح قند خون مهمترین عاملیه که کاهشش روی هم خستگی جسمانی، خستگی زودرس جسمانی، هم روی کاهش عملکردهای ذهنی تأثیر
بسیار. آیلو تو خیلی متشکرم. ما حالا چون امروز یه مقدار از زمان برنامه‌مون هم نسبت به چیزی که پیش بینی کردیم کمتر بود استفاده کردیم. البته این آخرین برنامه هنگام با لیگ، ان شاء الله در برنامه‌های دیگر اگر فرصتی باشه، فضایی باشه، قطعا در خدمتتون هستیم. فقط خیلی کوتاه در حد کمتر از 30 ثانیه. آیا این آقای یزدانی میتونه حالا جواب بدن این که اصلا در استانداردهای داوری ما رعایت نمیشه؟ یعنی این چیزی که دکترش آقای دکتر آذربایجانی
نه متاسفانه هیچ نوع نه امکاناتش رو نه شرایطش رو ایجاد میکنن.
بسیار ممنونم آقای آذربایجانی عزیز، امیدوارم که از خوبی داشته باشین.
سپاسگزارم آقای دکتر.
اتفاقا شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی دارم.
متشکرم. عصر بخیر و خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ آقای عزیز. خدا نگهدار.
با عرض سلام و عرض بخیر، به نظر من یکی از نقطه ضعف‌های مهم لیگ 23 برنامه‌ریزی و ساعت بازی‌ها و روز بازی‌ها که واقعاً تماشاگر گریز بود. یعنی ساعت‌هایی می‌گذاشتن، روزایی می‌گذاشتن که مردم اکثراً سر کار هستن. سفری هستم از قم.
شما نگاه کنید اشتباهات داوری که متأسفانه بعضیشون هم عمدی بوده، نه همه، 99% داورای ما شرافتمندن و عادلانه هم قضاوت میکنن، حالا انسان هم اشتباه میکنن. فالجی هم شنونده همشگی شما از نور مازندران.
خب آقای یزدانی عزیز، ما در مورد بحث اشتباهات داوری صحبت کردیم که چطور میشه یک داور اشتباه بکنه و چه عواملی روی اشتباهاتش اثر میگذاره که باعث بالا رفتن ضریب اشتباهاتش میشه. نمیدونم هر وقت سلام میدونون آمارها رو ارائه بدین. حالا بحث هم یه آماری هم به من گفتی قبل از برنامه که آماری کردی در مورد داورانی که بیشترین قضاوت داشتن و این تعداد بالای داوری ها قضاوت های کم بودنشون
سن و سالشون همین. به چه صورته؟
همین رو میخوام بگم، چقدر متناسب است با سن و سالشون و عملکردشون در این خصوص صحبتی هست.
من اول اون آمار رو من خدمت خیلی خواهش. جالبه ببینید، فصل گذشته آقای افشاریان 467 داور رو از لیگ های مختلف به لیگ های پایین تر تنزل داد، ضمن اینکه انگیزه رو در این داورای جوان که اومده بودن کسب تجربه کنن و قضاوت کنن متاسفانه انگیزهشون آورد پایین. بعد در طول فصل این داورانی که کاهش پیدا کرده بودن آهسته آهسته اضافه شد. من عرض کنم تو لیگ برتر آقای دکتر، ما در مجموعی که لیگ برتر داشتیم 112 داور و کمک داور قضاوت
در مجموع
دادن. در مجموع از این سهم این 112 57 تا داورا بودن. خدمت شما عرض شود که 55 تا داورا بودن، 57 تا کمک داور بودن. از همه جالبتر این هستش که 21 از این داورا 55 تا فقط داور چهارم بودن که اضافه
شدن. یعنی هیچ وقت به عنوان داور وسط همین نبودن که از داور یک لیگ اومدن.
ببینید با 3 4 تا بازی نمیشه داور رو.
بعد آقای یزدانی مثلا اگه این داور چهارم وظیفه‌اش چیه؟ اگه داور وسط مصدوم شه به هر دلیل نتونه داور چهارم بیاد.
داور چهارم بعد
داور چهارمی که تا الان سابقه یک دقیقه قضاوت در لیگ برتر نداره.
برخیشون این بودن.
خب برخیشون برخیشون این بچه اساسی در لیست داور چهارم قرار
ببینید من الان یه اصلی رو عرض کنم. ما وقتی که برای طول سفر میایم داور رو میذاریم، میایم این چیدمان میشه. با تعریف چیدمان فیفا متفاوت میشه.
درست
شدین؟ وقتی میایم داور رو با 4 تا داور میاریم بالا، 4 تا قضاوت میاریم بالا، اشتباهاتی پیش میاد که همین اشتباهات کلیدی و تاثیرگذار هست. من الان در سیستم داورا عرض میکنم آقای دکتر، خدمت شما عرض شود که ما تعداد داورایی که برای در عمل داوری اومدن و در سیستم داوری ما حضور داشتن، یک داورمون 31 سال به بالا هست های دکتر، 6 تا داورمون بین 32 تا 36 سال هستن، 12 داورمون 37 تا 38 سال هستن، 11 داورمون بین 39 تا 42 سال هستن، 5 تا داورم 44 تا 45 سال هستن.
اون 39 تا 42 سال چند تا بودن؟
32 تا 36 سال ما 6 تا داورم.
39 تا 42.
39 تا 42 سالمون 11 داور بودن.
بعد از 42 تا 45؟
5 تا داورمون هست.
میخوام این سوالو بپرسم، این 16 تا داوری که از 39 سال تا 45 سال هستن، آیا بیشترین سهم قضاوت رو نداشتن در لیگ؟
ببین توشون بله داشتن، آقای بیژن حیدری بودش، آقای وحید کاظمی بودش. خدمت شما عرض شود که آقای کوپال ناظمی
خب
بود.
این آیا یک نقطه مثبت یا یک نقطه ضعف؟
این ببینید چون به بهانه جوانگرایی تعداد داوری ها رو افزایش دادن،
پس این نمیتونه نقطه مثبت باشه.
نه نقطه مثبت نیستش. این اومد آمارا رو ما تو لیگ یک، حالا نمیدونم جدا بهش پرداخته میشه یا الان ما در خدمتتون هستیم، لیگ بله. یک وضعش خیلی وخیمتر از لیگ برتر هستش. حالا من تو یه بخشی این لیگ یک هم عرض میکنم به اضافه آمارای اون.
بسیار سپاسگزارم. 18 و 9 دقیقه اینجا تهران، رادیو ورزش و همگام با لیگ رو تقدیم شما میکنیم. میخوایم بریم سراغ رقابت لیگ یک، هم یه گریزی بزنیم آقای میرزاییان. و عرض کنم خدمتتون که میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای رضا مهاجری، سرمربی موفق این فصل رقابت‌های لیگ دسته اول کشورمون. ما اشاره کردیم که در طول این برنامه در مورد رقابت‌های لیگ یکم صحبت می‌کنیم، البته یه بخش مجزا راجع به تیم‌های دیگر، یعنی خروجی لیگ برتر، حالا سپاهان، گلگهر، آلومینیوم قطعا صحبت می‌کنیم. اما یکی از سرمربیان موفق چند سال اخیر فوتبال کشورمون که امسال واقعا کار فوق‌العاده‌ای رو در دسته اول جام آزادگان انجام دادن، بجز بازی آخر که البته قرار بود در شیراز انجام بشه اما در خرم‌آباد برگزار شد که حالا نمیدونم بازی خانگی محسوب بشه نه، تمام بازی خانگی خودشون رو بردن. آقای مهاجری عزیز درود بر شما، عصرتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت شما آقای مرتضی عزیز و مهمانان محترمتون آقای میرزایی و آقای یزدانی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای یزدانی. آقای میرزایی بفرمایید.
آقای مهاجری منم سلام و خسته نباشید میگم، خدا قوت، تبریک میگم. میدونم که آقا رضا کار بسیار سختی بود، سخت نبود، کار بسیار سختی بود که واقعا آقای ابوفاضل، آقای یزدانی، آقای مهاجری، من کامل میشستم از مربیانی که هستش واقعا با حداقل ها کار میکنه و هیچ جا گلهی نمیکنه و خیلی نجابت به خرج میده که تیمش رو با سختی های فراوان میاره بالا و بارها بارها این کارو کرده. خسته نباشید، خدا قوت میگم آقای مهاجری.
ممنونم از شما، بریم مدلات
شما از
که همه موفق باشن دیگه و زمانم که ما خدمتون هستیم بتونیم به قول معروف به جمعی خوبی برسیم.
آقای مهاجری من یه سوال میپرسم بعد انشالله در ادامه صحبت میرزایان با شما هستن. اصطلاحا میگن نقشه راه، خارجی میگن استراتژی. نقشه راه شما برای صعود به رقابت لیگ برتر، حالا شما خیلی هم لیگ رو در حقیقت خیبر خیلی لیگ رو خوب شروع نکرد، دو باخت در چند هفته ابتدایی، اما این میتونسته آغاز ناامید کننده باشه، اما این اتفاق نیفتاد و شرایط طوری شد که خیبر دو سه هفته زودتر به لیگ برتر صعود کرد و کیفیت بالایی رو هم خیبر ارائه داد و با حمایت تماشاچیان، مدیریت محترم، خود شما، کادر فنی به لیگ برتر صعود کردید. اون شرایطی رو که در نظر گرفتید تا به قهرمانی برسید و خیلی مختصر و مفید تشریح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بس که شما فرمودید نقشه راه، روزی که ما دیگه من با آقای کمالوند به عنوان مدیر عامل باشگاه و آقای عبدی به عنوان مالک نشستیم صحبت کردیم، بحثمون الان اگر بخوام بگم شاید شما مثلا این استنباط پیش بیاد که الان دارم بحث مطرح می‌کنم، ولی من شاهدم، بازیکنم شاهدن، خود عزیزانم که نام بردن شاهدن که ما اصلا بحثمون صعود نبود، بحثمون قهرمانی بود. یعنی اومدیم ولی برای رسیدن به این هدف که واقعا هم سخت، یعنی لیگ یک با توجه به اون پهنای جغرافیاییمون، بحث سخت افزاریمون، بحث زمین ها، بحث مسافرت ها، همه اینها رو شما در نظر بگیرید یک لیگ فرسایشی و سختیه. ولی خب خدا رو شکر که ما تونستیم، بحثی که داشتیم تو اولین جلسه ای که من آقای دکتر عبدی و آقای کمالوند داشتم تو این زمینه، بودیم اگر ما نکنیم آسیب شناسی، چرا خیبر توی سنوات گذشته نتونسته، رغم این که خب مربیای خوبی کار کردن، بازیکن خوبی داشتن، یعنی نیتشون به صعود بوده و چرا صعود نکرده. اون نشستیم یا آسیب شناسی انجام بدیم و بر مبنای آسیب شناسی اومدیم کارمون رو شروع کردیم، نفرات فنی که مد نظرمون با توجه به سیستم بودن برداشتیم و خدا رو شکر حالا هم که شما فرمودید ما شروع خوبی نداشتیم و اونم دلیل داره. شما ببینید تیمای بالای جدول، فج سپاسی، خود چادر ملو، حتی نفت مسجد سلیمان، اینا مربیای فصل قبل خودشون حفظ کرده بودن. شما این وقتی کادر فنی سال گذشته حفظ میشه، شاکله تیم هم حفظ میشه. یعنی ما در واقع یک مقدار به لحاظ آشنایی و شرایط هماهنگی عقب‌تر بودیم. بله. من این باور رو داشتم که صحبتی که تو ابتدای فصل داشتیم با عبدی، گفتم من تیم این فصل دوم قطعا تیمون بهتر میشه و نتیجه بهتری خواهد گرفت و خدا رو شکر که اون چیزهایی که
جناب مهاجری سوال، بر چه اساس و فلسفه گفتید که مطمئن باشید این فصل دوم بهتر خواهیم شد؟ یعنی چی دیدید و چه برنامه‌ای داشتید، چه پروسه‌ای رو قرار بود پیاده بکنید؟
بله ببینید، یک کلمه به نام هماهنگی. ببینید تیم‌های مقابل ما یا مدعی سود بودن مثل چادر ملو و این فج سپاسی، شاکله فنی سال گذشته شون حفظ کرده بودن و ما با یه تغییر 80% وارد لیگ شدیم و هماهنگ کردن این تیم و آوردن این تفکرات به سمت لیگ یک ذره سخته.
درسته.
و من میدونستم هرچی ما قدمامون رو به جلوتر برداریم این هماهنگی بهتر خواهد شد و اگر من به تایید صحبت خودم و شما برید بررسی بکنید. ما تو نیم فصل دوم، تو شروع نیم فصل دوم با دو تا تغییر شروع، یعنی تو کل لیست نفرات اون دو تا بازیکن اضافه کردیم، یعنی ما دو تا از بازیکن جمعون جدا شدن، آقای رضا زری و آقای محمد حضور شما از شالا متصمم فرمسی پیکان رفتن حضور شما از شما دو تا بازیکن اضافه کردیم. این دو تا بقیه لیست خالی هم داشتیم که متأسفانه تازه تو نیم فصل دوم ما مهرداد ایدری که از مهاجمای خوب هم بود به علت آسیب دیگه از دست دادیم، یعنی با حداقل نیرو رفتیم، ولی هماهنگی، همدلی، اون وفاق، اون درک به شرایط و میل خواستن باعث شد که ما بتونیم در واقع روز به روز تیم بهتری بشیم و بعد اینکه ما تو سه تا بازی اول دو تا باخت داشتیم و هر کی به جلو رفتیم بهتر شدیم. ما امسال آقای ابوفاضلی رکوردای خوبی هم زدیم. ما ببینید ما 8 تا برد متوالی داشتیم، ما بیاریم برد در واقع سنوات لیگو تونستیم بیاریم، ما بیشترین امتیاز تونستیم.
شما فکر کنم جد اولین معدود در واقع تنها تیمی در رقابت لیگ دست اول بودین که تو بازی‌های خانگی خودتون باخت نداشتید، درسته؟
بله، ما با 100% برد تموم کردیم
همه بازی خانگی، همه بردتون، بله. هم بازی رو برد.
حالا بازی آخر اما مهمان بودیم.
اون بازی آخر خودتون خواستید که چون جشن قهرمانی بگیرید بیایید تو خرم آباد بازی کنید.
ما این جا داره که تشکرم بکنم از باشگاه و مدیریت و کادر فنیش آقای زاره،
تیم شهر راز، درسته، شهر
راز، بله، شهر راز که اومدن این همکاری کردن که ما بتونیم مقابل تماشاگرام که واقعا یک فرد مردونه پای کار اومدن، باور کردن ما رو، وقتی باور کردن مردونه پای کار وایستادن و حمایت کردن. حتی ببینید ما یکی از حسنایی که تونستیم صعود بکنیم این بود که حضور شما عرض بشه، ببینید وقتی ما هیچ موقع باختمون تبدیل با یه بازی که باخت آوردیم به مساوی یا باخت دوم تبدیل نشد،
یعنی ذهن باختن رو هیچ گسترشش ندید، ادامهش ندید دیگه، یعنی
سعی نکردید.
خیلی مهمه که بچه ها رو از اون فضا و اون کابوس باختن بیارید بیرون.
با اینکه خیلی سخت بود، ببینید خیلی سخت بود، انتظارات خیلی بالا بود و خب اینجا جاده که میگم آقای دکتر رضی هم الحق و الانصاف و خدای جمعان به لحاظ سخت افزار خیلی به ما کمک کرد.
اشاره به سخت افزار که آقای مهاجری، الان شما یه تیمی هستی که دیگه جزء تیمای لیگ برترید برای فصل آینده.
بله.
الان به لحاظ سخت افزار، زمین تمرین، زمین مسابقه، ورزشگاه، شرایطی که باید یک تیم حرفه‌ای داشته باشه در رقابت لیگ برتر، اون شرایطی که خب یه مقدار سخته الان، همین الان بهش برسید، تا آغاز دوره جدید لیگ برتر بهش خواهید رسید؟ چقدر امیدواری دارید؟ چه ضمانت‌های اجرایی داده شده که نه مثلا مثل بعضی از تیم‌ها بگن حالا بیاید بازیتون به توی شهر دیگه برگزار بکنید؟
نه، ما چند از بازی همون که شاید زمین و مساعد نبود و بارندگی باعث شده و سالا فیلمش هست میتونید رجوع بکنید بهش آقا فضلی، حضور شما عرض بشه که زمین شده بازی رو نداشت، ولی ممکنه اگر به آسمون سنگ هم بباره ما باید که جغرافی های خودم آمد بازی بکنیم و خداشو جواب گرفتیم، وایستانیم، کار کردیم. و اینم بگم بشان روزی که ما سود پایان لیبو زدن،
بله،
از فرداش شرایط ترمیم زمین ها و اون شرایطی که چه به لحاظ زمین بازی مونه، چه زمین اون بازسازی استادیوم جدید یا استادیوم تحقیق استادیوم که الان داریم فعلا داشتیم بازی میکردیم داریم و اون کمپ تمرینی مونو استارتاش زدن و به جد دارن کار،
یعنی اون ورزشگاه جدید و قراره که به نوعی برای رقابت لیگ برتر برای فصل آتی، چون یه جا شنیدم که ممکنه شما مجبور بشید از نیم فصل دوم تو ورزشگاه جدیدتون بازی بکنید.
قطعا همینه، ولی
خب الان تو نیم فصل اول کجا میخواید بازی کنید؟
خود ورزشگاه تختی،
همین ورزشگاه تختی،
بله، بله،
تقریبا چمنش شروع کردن. خب دیگر شرایطش، حالا مثلا سکوها، رخکن، وی آی پی، جایگاه خبرنگاران، اینا همه استاندارد
لازم دارن.
بلیط فروش الکترونیکی مثلا نداره اونجا، یکی از مشکلات اساسی که اف سی خیلی روی این قضیه مصر است که باید حتما اون گیت های بلیط فروش الکترونیکیش رعایت بشه و تا بتونه میزبانی ها رو بده.
خب قطعا این سری اشکالات داره، قطعا این سری اشکالات داره، ولی خب مهم اینه که تلاش داره میشه بتونن و ببینش. اینم جا داره که تشکر کنم از زیاد فوتبالمون آقای قصری و آقای شاروخی که واقعا کنار ما بودن، اونها هم اومدن کنار کار، این همدلی واسه شده که همه امیدوار باشیم ان شاء الله به امید خدا بتونیم هر چه سریعتر از اون ظرفیتامون استفاده بکنیم.
خیلی کوتاه، شما میمونید فصل آتی هستید در کنار تیم؟
والا تا الان که مبلغ به اینه یه جلسه خوبی داریم، حالا آقای عبدی که بشین صحبت کنم، انتظارات بالاست، یعنی یه کار بزرگی صورت گرفته و یه تیم توی یه منطقه خیلی در واقع تاریخی به لیگ برتر اومده، انتظار مردم بالاست. باید بشین ان شاءالله آقای عبدی این مسائل اگه بتونیم ان شاء الله امید خدا شر سر ادامه قدرت من باشه قطعاً باعث کاری که بتونیم ادامه
آقای میرزا یه جمله جمعنی میخوام بگن و بحثمون رو به اتمام
برسونم. خسته نباشید. واقعا ما الان دیگه یکو داشتیم راجبی صحبت میکردیم، دیگه برطرف صحبت میکردیم. همیشه تو سنوات گذشته همه با ساختار دفاعی داشتن قهرمان میشدن. الان به نظر من این شرایط رو شما تغییر دادید، تو لیگ یک لیگ برتر هم مقدار تغییر کرد. شما اومدید با گل زده بالا، نه با گل خورده کم که فجر حالا 17 گل خورده، ولی شما با 59 تا اون ساختار حملتون شرایط بهتری داشتید و قهرمان شدید. این شرایط رو به نظر من رفته رفته تو فوتبال ایران تغییر دادید و به نظر من ما همیشه راجعش صحبت میکردیم، قبل از برنامه هم داشتیم صحبت میکردیم، اون مثلثی که مدیریت آقای خبیری، آقای کمالوند، آقای عبدی و از اون طرف کادر فنی خود شما و بازیکنان، به نظر من همه همسو بودید و به نظر من اون همسو و همدل بودن هم اینم تجربه خود شماست که به نظر من کاملی شرایط رو درک کردی، حتی با تغییر مدیریت هم اون نوسان به وجود نیامد و مسیرتون رو ادامه دادید. اینا به نظر من همه برمیگرده به اون صبوری و حوصله کل مجموعه به نظر من خیبر خرم‌آباد.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. این دو تا بحث صحبت‌های شما بود آقای میرزایی عزیز. این بحث تغییر مدیریت همیشه دادن دچار چالش و مشکل میشه و خودم از این قضیه تو سنوات گذشته ضربه خوردم تو تغییر مدیریت، ولی خدا شده اومدن آقای خبیری خیلی به ما کمک کرد. ما شروع شخصیت آقای خبیری، متانتشون، کاربلدیشون، همه اینا کمک کرد که ما بتونیم قدرتمندتر راه رو ادامه بدیم. و این شما ببینید ما تو 34 هفته دو تا مساوی داریم و یکی از این مساویمون هفته آخری که ما
بازی تاثیرگذار نبود دیگه. در حقیقت میگم بازی آخرتون هم که تاثیرگذار نبود دیگه.
نه دیگه اومدیم بیشتر سعی کردیم بچه‌ها کمتر بازی کردن، قرار بذاریم بله بیم دلیل و اگر ما کلن لیگو میتونیم به جرات این واجه مساوی تموم.
بسیار عالی، درست.
بله ما میتونیم به عملکرد بچه همون افتخار بکنیم که کار بزرگی رو انجام دادن به هر لحاظ که شما بخواییم بلاز آمار بررسی رو کنیم کارو.
بسیار بسیار متشکرم آقای مهاجری. ما خیلی دوست داریم بیشتر با شما صحبت بکنیم، اما یه مقدار زمان برنامه امروز رو به اتمام هست، یعنی محدود شد زمان برنامه به خاطر پخش بسکتبال. ما انشالله در طول فصل آتی در برنامه مختلف امیدوارم که مثل امروز که همکاری داشتید با برنامه همگانی با برنامه رادیو ورزش همچنان همکاریتون رو ادامه بدید و این هماهنگی صورت بگیره. خیلی خوبه که مربیان میتونن صحبت بکنن، میان راجع به شرایط تیمشون، نقاط ضعف و قوتشون میگن و صحبتشون رو بیان میکنن. شما جزو مربی کاربلد هستید و براتون آرزو موفقیت دارم. این سرود رو باسم به شما مردم خوب خرم‌آباد، لرتبارهای عزیز، جناب آقای کمالوند، جناب آقای خبیری و همه بازیکن‌ها، کادر فنی و خانواده بزرگ خیبر تبریک عرض میکنم. باهاتون خدافظی
منم ممنونم که این فرصت در اختیار ما گذاشتین و عرضه توفیق و سربلندی برای شما همکارای محترمتون و مردم خوب ایران دارم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خدا
کمتر از 21 دو دقیقه زمان برنامه فرصت داریم، اما همونطور که اشاره کردیم تا تقریبا 940 دقیقه پیش با محمد زمانی دوباره می‌خوام همکلام بشیم. ایشون در ورزشگاه شهید شیرودی هستن، بازی خیرخانه و بازی خیریه‌ای که بین پیشکسوتان استقلال پرسپولیس است برای کمک به کودکان کار. الان می‌خوام یکی از پیشکسوتان فوتبالمون صحبت بکنم. محمد جان درود بر شما، در خدمت هستیم.
مجددا سلام آقای ابوفاضلی، عرض ادب در خدمت آقا فرزاد آشوبی، بازیکن پیشکسوت پرسپولیس و استقلال، بازیکن خوشنام این دو باشگاه هستیم. من گوشیو میدم خدمت آقای آشوبی، شما همکلام بشید.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدار.
عرض ادب آقای فرزاد آشوبی عزیز، بازیکن خیلی سابق هم نداریم، تا همین چند سال پیش آقا فرزاد بازی میکرد. عرض ادب، درود بر شما، هست شما بخیر آقای آشوبی.
هست شما هم بخیر.
خیلی متشکرم آقا فرزاد. رقابت لیگ برتر امسال دنبال میکردی کامل دیگه؟
بله.
نقاط ضعف و قوت رقابت لیگ برتر امسال در چی دیدی؟ مسابقاتی که بالاخره با قهرمانی پرسپولیس تمام شد و سقوط به نوعی پیکان و صنعت نفت آبادان.
واقعیت اینه که بهترین و شایسته ترین تیم به قهرمانی دست پیدا کرد و من از این بابت خیلی خوشحالم، به خاطر اینکه پرسپولیس به سبک و فلسفه فوتبال رو بازی کرد که نزدیک به اون چیزی هستش که دنیا سالهاست به سمت اون داره حرکت میکنه و این خیلی جذاب بود که تیمی با مدل و فلسفه امروزی تونست به قهرمانی برسه. شاید این تلنگری باشه که باشگاه‌های بیشتری به این سمت حرکت کنن. البته که تو این بین سپاهان مثل رفسنجان با محرم نریتیا، تراکتور با خمت و در ادامه با آقای مطهری و شاید یکی دو تیم دیگه هم پیرو این فلسفه بودن، اما متاسفانه هنوز غالب فوتبال ما تمایل ویژه و انکارناپذیری به سبک و فلسفه قدیمی داره و به نظرم این بزرگترین نقطه ضعف لیگی بود که سپری شد. لیگی که تو فصل دومش خیلی جذاب، دیدنی و با نتایج کرگوتری دنبال شد.
فکر میکنید چرا استقلال نتونست قهرمان بشه؟
استقلال خیلی خوب کار کرد، عملکرد خوبی از خودش نشون داد و تا انتها پا به پای پرسپولیس حرکت کرد، اما در نهایت فکر کنم که اون لحظه های سخت و تعیین کننده این پرسپولیس بود که با کیفیت خوب خودش در نهایت تونست به قهرمانی برسه.
چه عاملی باعث شد که صنعت نفت آرون و پیکان سقوط کنند؟
شاید من البته استنباط همینه، تغییرات پردامنه، عدم ثبات، اینا مواردی هستش که به شدت به تیم ها ضربه میزنه. و البته یه موضوع دیگه هم در مورد استقلال بگم،
خواهش میکنم،
مدل بازی این تیم به ویژه تو فاز هجومی خیلی قابل تکرار و قابل خواندن بود، یعنی اینکه مسیرها و راههای متفاوتی
داشت، یعنی تنوع تاکتیکی نداشتن برای هجوم به دروازه،
طول رسیدن به دروازه حریف.
بله.
خیلی وابسته،
یعنی چیزی که پرسپولیسیا نقطه قوتش بود شاید به این نقطه ضعف استقلال.
دقیقاً همینطوره.
بسیار عالی. آقای فرزاد آشوبی عزیز خیلی متشکرم از شما. سپاس که روی خط اومدید. با شما خدافظی می‌کنم.
خوش می‌کنم. وقتتون بخیر باشه.
خدا نگهدار. عرض کنم خدمتتون که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون در شرایطی به اتمام رسید که ما راجع به قول معروف قهرمان صحبت می‌کنیم. بحث پرسپولیس قهرمان میشه، استقلال قهرمان نمیشه، نمیدونم نفت آبادان میفته، پیکان میفته. میتونیم بیشتر صحبت بکنیم راجع این موضوع؟ نه، یه بخشی داشتیم راجع تیم ملی، اگر اون آماده هست بشنویم، اگر نه که ما صحبتتون رو ادامه بدیم با آقای میرزا، میتونیم بخشو بشنویم. خب آقای میرزا، ما می‌خوایم راجع به ارزش افزوده این فصل لیگ صحبت بکنیم، خروجی لیگ. حالا درسته پرسپولیس قهرمان شد، اما فقط قرار نیست که یه تیم قهرمان باشه بقیه تیم‌ها رو بذاریم که ببینیم چه دیگه تیم‌های دیگه چه ارزش افزوده برای خودشون داشتن. این رو داشته باشیم، آماده باشید برای این بخش. اما در مورد تیم ملی فوتبال کشورم و ازبکستان، آخرین بازی مرحله مقدمات جام جهانی 2026 که در ورزشگاه آزادی و با توجه به تساوی بدون گل به اتمام رسید، یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم با آقای میزه هم کلام خواهیم شد.
تیم ملی ایران مقابل ازبکستان و در آخرین دیدار پیش از مرحله پایانی انتخابی جام جهانی 2026، در حالی که در آزادی میزبان و خیالش از صعود راحت بود، تن به تساوی بدون گل داد. با این نتیجه هر دو تیم 14 امتیازی شدند، اما شاگردان قلعه نوعی به لطف تفاضل گل بهتر به عنوان صدر نشین و ازبکستان به عنوان تیم دوم راهی دور بعد شدند. امیر قلعه نوعی سرمربی تیم ملی:
طبیعتا ما نیمه اول خوب نبودیم، علتش هم همون خستگیه بود، دیگه انتهای فصل بود، بازیکن‌ها از نظر بدنی تقریبا تخلیه شده بودن، ولی نیمه دوم یه بازی خیلی روان، موقعیت‌های زیاد، آماری که به من دادن نظر مالکیت، امید گل، شوت به دروازه، همه چی بهتر بودیم. حالا توپامون نرفت. خوشحالیم که صعود کردیم، سرگروه هم شدیم. این خوش